بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در جلسات گذشته اشاره کردم که کیمیای محبت خدا رمز عبور از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا و منازل پس از آنه و تداوم ذکر الهی کلید دستیابی به این کیمیاست و نماز کاملترین مصادیق ذکره. البته در ادامه برخی از نکاتی رو ذکر کردیم که ذکر چیست و چه شرایطی داره و با چه خصوصیاتی میتواند انسان رو در سیر و سلوک به مقصد اعلای انسانیت برسانه. بحث امروز من در باره منزل چهارم سیر و سلوکه. طبق تقسیم بندی که قبلا خدمتون عرض کردیم گفتیم که عرفا برای سیر و سلوک منازل مختلفی رو ذکر کردن، ولیکن از نظر روایات چهار منزل بیشتر نداره سیر و سلوک. منزل اول اسمش اسلامه، منزل دومش اسمش ایمانه، منزل سوم اسمش تقواست و منزل چهارم یقین. البته در بعضی از روایات یه منزل دیگری هم هست که رضا، اون هم اشاره خواهم کرد. در روایتی که مرحوم کلینی نقل میکنه میفرماید الایمان فوق الاسلام به درجه، ایمان یک درجه بالاتر از اسلامه، و تقوا فوق الایمان به درجه، تقوا یک درجه بالاتر از ایمانه، ولی یقین فوق التقوا به درجه، یقین یک درجه بالاتر از تقواست. ولم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین، تقسیم نشده بین بندگان چیزی کمتر از یقین. توضیحات لازم در رابطه با منازل قبلی رو قبلا خدمتتون عرض کردیم. سالک پس از عبور از منزل تقوا به قله یقین میرسه، طبق این روایاتی که این روایت به روایت دیگری که داریم حالا ضمناً اشاره میکنه. یعنی بعد از عبور از تقوا به بالاترین مراتب معرفتی در رابطه با مبدأ و معاد میرسه. البته همونطوری که در این روایتی که خوندم اشاره کردم، کمتر کسی است که موفق بشه از منزل تقوا عبور کنه و منزل یقین برسه، خیلی کم میشه. در این روایت دیگری از امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الایمان افضل من الاسلام و ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعز من الیقین، هیچ چیزی عزیزتر یعنی کمیابتر از یقین نیست. حالا اول برای اینکه این منزل از که آخرین منزل از منازل سیر و سلوک انسان‌هایی که دیگه خیلی کامل شدن به این نقطه میرسن، اول کلمه یقین رو معنا کنم و بعد توضیح بدم که این منزل چه منزلی است و چه علاماتی داره و وقتی انسان به این منزل رسید چه حالی پیدا میکنه. یقین به معنای آگاهی عمیق و علمی است که توأم با طمأنینه و آرامش دله. راغب اینجور میگه: الیقین من صفت العلم فوق المعرفه و درایه و اخواتها و یقال علم یقین و لا یقال معرفت و یقین. یقین از اوصاف علم و بالاتر از معرفت و درایت و امثال آنه. یقین صفت معرفت واقع نمی شود و معنای یقین می فرد و هو سکون الفهم از ثبات الحکم. یقین عبارت است از آرامش فهم همراه با ثبوت و قطعیت حکم. به یک نقطه انسان میرسه در خداشناسی، در معادشناسی، در معارف دینی که دلش آروم میگیره. یعنی اول انسان اسلام رو قبول میکنه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ادعی آمدن از عربهای بادیه نشین خدمت رسول گرامی عرض کردند که آمنا، ما ایمان آوردیم. خدا می فرماید بهشون بگید که لم تؤمنوا، نه شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان صفت قلبه، یعنی یک باور قلبی است. شما گفتید که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، قبول کردید عقاید اسلامی رو. ایمان این است که باور کنید، باور کنید این حقایق. اون وقت اگر این باور یک قدم آمد بالاتر همراه با تقوا شد، یعنی ایمان در زندگی پیاده شد، تداوم ایمان، عمل به مقتضای ایمان تداوم اگر پیدا کرد، انسان به مرحله تقوا میرسه. تقوا اگر تداوم پیدا کرد، انسان به مرحله یقین میرسه. یعنی انسان متقی به نقطه‌ای میرسه که دلش آرامه. ایمان از راه استدلال علمی به دست میاد. شما میاد کلام میخونید، فلسفه میخونید، عقاید میخونید، با دلیل و برهان عقلی ثابت میکنید خدا هست، معاد هست، زندگی پس از مرگ هست، ملائکه هست، عالم برزخ هست، با دلیل و برهان. ولی دلیل و برهان هیچ وقت شک و تردید و وسوسه شیطان رو از انسان دور نمیکنه. انسان در مرحله بالاترش، در مرحله یقین اگر رسید، دیگه این حقایق رو میبینه، اونجا دیگه دلش آرام میشه. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحی الموتا. ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام گفت خدایا میخوام ببینم، نشونم بدی چگونه مرده ها رو زنده میکنی. قال اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ قال بلا، چرا، ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، میخوام دلم آروم بگیره، میخوام با چشم، میخوام به علم الیقین تبدیل به عین الیقین بشه، میخوام ببینم. تا انسان چیزی رو نبینه دلش آروم نمیگیره. حالا ممکنه این همطور که بعضی از مفسرین گفتن، حضرت ابراهیم خودش به عین الیقین هم رسیده، به حق الیقین هم رسیده، میخواد برای دیگران این مسئله روشن بشه. قال فخذ اربعه من الطير فسرهن الی ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. گویا میخوای ببینی چه جوری مرده ها رو زنده میکنم، چهار تا پرنده بگیر. حالا در روایت دارد که اون چهار پرنده طاووس بود، خروس بود و کبوتر بود و خدمتتون عرض کنم که زاغ. این چهار تا پرنده رو بگیر، بکش، سرشون رو ببر، بعد این گوشتاشون، حالا در بعضی از اقلام هست، بکوب، نرمشون کن، اینا همچجوری قاطی هم دیگه میشن، پر و گوشت و پوست و استخون، بعد ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، هر یه گله از این گوشت‌های این حیوانات رو بذار روی یه دونه کوه، ثم ادعهن، بعد صداشون کن، میبینی که یأتینک السعی، همین کارو کرد. این حیوان‌های مرده رو، این حیوان‌هایی که ذبح شده بودن رو همین کارو کرد. بعد دید که این ذرات بدن اینها به هم دیگه متصل شدن، پر زدن، آمدن دوباره پیش حضرت ابراهیم. این معاد، این عین الیقین، این میبینه چجوری. انسان وقتی به اون مرحله از معرفت رسید، این حقایق غیبی رو میبینه، ملائکه رو میبینه، دلش تجلیگاه انوار حضرت حق، عالم برزخ رو میبینه، عالم قیامت رو میبینه. این روایت رو انشاءالله شما از اون جوانها باشید که تو این روایت آمده که مرحوم کلینی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، که یه روز آمد دید یه جوانی تو مسجد، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلا بالناس از صبح، نماز صبح رو خوند، فنظر الى شاب بن فی المسجد و هو یخفق و یهوی برأسه. دید یه جوانی در گوشه مسجد، یا گوشه نداره، جوانی دید در مسجد سرش رو پایین میفته و رنگش زرده، بدنش نحیفه، چشماش گود افتاده، مصفرن لونو، قد نحفت جسمو، غارت عیناه فی رأسه، چشما تو گودی رفته، رنگش پریده و چرت میزنه. فقال له رسول الله کیف اصبحت یا فلان، حالت چطوره؟ حالا در بعضی از نقل‌ها دیگه اسمش حارسه بوده این شخص، این جوان. قال اصبحت یا رسول الله موقنا. خیلی ادعای بزرگ، آقا من صبح کردم در حالی که یقین دارم، یعنی به مرحله یقین رسیدم. حالا یه جوان یه راه 100 ساله رو طی کرده، راه 100 ساله رو طی، یه عارفی که یه عمری باید ریاضت بکشه تا از منزل ایمان و توبه و تقوا عبور کنه تا برسه به اونجا. جوانک مدعیه که من رسیدم به این قله. فعجب رسول الله من قوله، حضرت تعجب کرد که این جوان چطور به این نقطه رسیده. و قال ان لکل یقین حقیقه فما حقیقت یقین. یقین حقیقتی دارد، علامتی دارد، نشانه ای دارد. نشانه یقین تو چی؟ از کجا میگی؟ از کجا میشه فهمید که تو یقین داری؟ فقال ان یقینی یا رسول الله هو الذی احزننی، این یقین منو غمگینم کرده، اندوه به جانم افکنده، و اسحر لیلی شبها بیدارم، از مع هواجری روزها روزم، فعزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها. این یقین کاری به من کرده که دیگه مایل به دنیا نیستم، بی میلم به دنیا و اون چه در دنیا هست. خب اینجا دیگه اون وقت این علامت روحیش هست، علامت دیگه معرفتیش، و کأنی انظر الی عرش ربی، من گویا عرش خدا رو دارم میبینم، یعنی پرده از جلوی چشمم برداشته شده. و قد نصب للحساب، نصب شده برای حساب، و حشر الخلائق لذلک، میبینم که گویا میبینم که خلائق حشر شدن، محشور شدن برای محاسبه، و انا فیه، منم در اونها هستم، یعنی آینده رو گویا میبینم. کأنی انظر الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه، دارم میبینم که اهل جنت بهش در بهش متنعمن، و یتعارفون و علی الارائک متکئون، بر تخت ها تکیه زدن. و کأنی انظر الی نا اهل النار و هم فیها معذبون، گویا میبینم که اهل دوزخ در دوزخ معذبن، مسترخون، فریاد میکشن. و کأنی اسمع و زفیر الناس یدور فی مصر، اصلا صدای جهنمی ها تو گوشم داره میپیچه. این علامت اینه که من یقین دارم. حالا تو بعضی از تو روایت کافی نداره، تو چیز که به شعر گفته میگه که اگه میخوای بگم که کدوم یکی از اصحاب تو تو اهل جهنم میبینم، کدوماشو تو اهل بهش میبینم، که لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، که حالا اوناش تو این روایت نیست. حضرت فرمود فقال لأصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالایمان، این یه بنده ایست که خدا دلشو نورانی کرده به ایمان. این نورانیت، این نورانیت ایمان همون نور یقین اصبحت و موقنن هست. ثم قال له الزم ما انت علی، مواظب باش این حالت از دست ندی، چون تداوم این حالت خیلی سخته، انسان این حالت رو پیدا کنه و دوام پیدا کنه، که حالا شاید در زمین بحثان بگه الیقین و خطرات میاد و میره. فقال الشاب ادعو الله لی یا رسول الله ان ارزق الشهاده مع، برای اینکه این حال بمونه و دستم نره، دعا کن شهید بشه. فدعا له رسول الله، حضرت دعا که فلم یلبث ان خرج فی بعض غزوات النبی فاستشهد بعد 9 نفر و کان هو العاشر، در یکی از غزوات پیغمبر دهم نفری که شهید شد این جوان بود که رفت. حالا چه ارتباطی داره بین یقین و شهادت؟ اینم یک نکته خیلی ظریفی هست. کسانی که در همین جنگ، دوران جنگ تحمیلی به این مرحله از یقین، جوانایی که رسیده بودن، جوانایی که راه 100 ساله رو یه شبه رفتن، که در بعض از حالات شهدا دیده میشه. یه وقتی من چند سال پیش بود، همین اطراف ری نزدیک این پالایشگاه، رفتم خانه یه شهیدی بود، یه خانه محقری بود، رفتیم، پسر حدود 14 سالهشون شهید شده بود، خواستیم از مادر شهید تعریف کنن که این چی بوده این جریان. گفت این قبل از بچه که بود، حالا یکی از چیزایی که ما در دیدار از خانواده های شده، حالا مدتی است که دیگه توفیق پیدا نمی کنم، سابقا توفیق بیشتر داشتم، اینا بچه هایی هستن، جوان هایی هستن، مثل که خدا اینا رو نشون کرده، واقعا خیلی چیز عجیبی هستش، مثل که نشون از اول زندگی یه جور دیگه هستن، یه حالات دیگه ای دارن، یه خصوصیات دیگه ای دارن. این مادرش می گفت من این بچه بود، بچه کوچیک بود، مثلا 1-2 ساله بود، این هی مریض می شد، اینقدر این ور اون ور دکتر بردم این بچه رو، خسته شدم دیگه. یه مرتبه دیگه همینجوری گفتم خدایا اگه مردنی هست بمیره دیگه، خسته شدم من. شب خواب دیدم یه بزرگی رو، یه بزرگواری رو، یادم نیست گفت کی بود، تو عالم خواب دیدم که گفتن که این نمیخواش بده به من، این بچه مال ماست، نمیخوای بده. من دیدم مادر، خب دیدم، گفتم نه آقا میخوام، گفت خیلی خب، پس نگرش دار، این تا 14 سالش که شد مال ماست، میاد پیش ما، این بچه مال ماست. حالا این چه خوابی بوده؟ اون اول اوائل بچگی این کودک. بعد 14 سالش شد، جنگ بود، بابا بسیجی. 14 سالش شد، بابا من میخوام بیام جبهه. حالا این نکتشو میخوام بگم، میخوام ببینید بچه 14 ساله، من واقعا شرمم شد موقعی که این پدر مادرش، پدرش بود یا مادرش بود، تعریف میکردن این داستانو، از خودم خجالت میکشیدم که واقعا چجور میشه یه بچه 14 ساله که یه راهی که یه عارف 100 ساله بعد از ریاضت ها برسه، میبینی بچه رسیده، این معرفتی که باید سالها ریاضت بکشی، میبینی بچه رسیده. گفت بابا میخوام بیام جبهه. یک دوبار، یک چند بار نمیدونم گفتیم، آخرش گفت باباش گفتش که بابا میدونی جبهه یعنی چی؟ ها بچه 14 ساله، جبهه یعنی جنگ، یعنی خونریزی، یعنی زخمی، یعنی مردن. تا اینو گفتم میگفت بابا میدونم، من مسئله مرگ برای خودم حل کردم. خب بچه 14 ساله مسئله مرگ رو میگه حل کردم برای خودم. کسی میتونه مسئله مرگ برای خودش حل کنه که به مرحله یقین رسیده باشه که من حل کردم. بعدم رفت و بالاخره بعد از دو ماه، حالا اونم بازی داستانی داره که چجوری که بچه 14 سال رو نمی بردن جبهه و آمد و چجوری، و بالاخره با التماس و گریه و زاری و چجوری، بعد هم همون چوری که مادرش میگفت گفته بودن 14 سالگی، 14 سالگی بردنش، دو ماه جبهه بود بعد رفت. حالا یه ارتباطی هم هست بین شهادت و این کسانی که به این مرتبه میرسن، خب اونم خودش یک نکته ظریفی هست. به هر حال موقعی که انسان به این مرحله میرسه آرام میشه دل، همونطور که در روایت هست، اولا دل از دنیا کنده میشه، مسئله مرگ برای انسان حل میشه، حقایق برای انسان آشکار میشه، یعنی اون عالم خودشو نشون میده. یه روایتی هستش از امیر المؤمنان علی علیه السلام که یه وقتی به دوتا آقازادهشون امام حسن و امام حسین کوچیک بودن، یه سؤالی رو مطرح کردن، فرمودن که چقدر میانه تفاوت میانه ایمان و یقین چیه؟ این دو تا منزل از منازل سلوک، یه منزل عرض کردیم ایمان، یه منزل یقین. فرق مؤمن با موقن چیه؟ هر دو برای ادب سکوت کرد، هر دو تاشون جواب بلد بودن ولی برای ادب سکوت کردن. حضرت فرمود عجب یا ابوالحسن، یا ابا محمد، خطاب کرد به پسر بزرگترش، فرمود که شما جواب بده. جواب داد بینهما شبرون، یک وجب بین ایمان و یقین فرقه. توضیح بده. فرمود توضیح بده. فرمود که لأن الایمان ما سمعناه به آذاننا و صدقناه به قلوبنا و الیقین ما ابصرناه به اعیننا و استدللنا بهی علا ما غاب عنا. ایمان سمعیست، یقین بصریست. ایمان رسیدن به حقایق هست از راه سمع، از راه گوش، هرچند دل هم باور میکنه، ولی کن یقین از راه چشم است. اینجا راه چشم انسان دیگه آرامش پیدا میکنه. شما الان شاید غالبتون مکه نرفتید، ولی کن یقین دارید که خانه ای هست، خانه کعبه، شنیدید، تصویرش هم دیدید، یقین هیچ شکی ندارید در اینکه خانه کعبه هست، این ایمانه، باور دارید، هیچ شبهه هم ندارید درش. ولی یه وقت میرید از نزدیک، خدا قسمتتون میکنه، میرید خانه کعبه رو میبینید، اون یه معنا دیگه است. اون یقینه. یقین اونجاست که انسان مشاهده میکند، میبینه. حالا یه وقت با چشم دل میبینه، یه وقت با چشم سر میبینه. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی، یه وقتی من خدمتشون رسیدم اینجوری میخواد ببینید یقین چجوری هست، میفرمود که ما در معرفت خدا به جایی رسیدیم که شمس فی رابعت النهار، مثل خورشید در وسط روز. چجوری خورشید در وسط روز رو کسی نمیتونه انکار کنه، با چش داره میبینه. شما میفرمود در خداشناسی به اینجا رسید، اگر بخواهیم او را انکار کنیم وجدان خود را انکار کرده. دیگه استدلال نیست، فلسفه نیست، برهان نیست، کلام نیست. میگه مثلا من میبینم عمیت عینون لا تراک علیه رقیب، زیل دعای عرفه، کیفه بله متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل، کی غائب بودی که بخوام دنبال دلیل بگردم. اینجاست این ادهی به اینجا میرسن، به اینجا میرسن. یقین انسان در سیر و سلوک اگه تقوا تداوم پیدا کنه، کسانی که توفیق پیدا میکنن تقوا رو تداوم بدن، به اینجا میرسن، به این کمال میرسن. یا در یه وقت دیگه باز محضرشون بودیم، ایشون بفرمود معرفت من به خداوند متعال همان است که وجوده من ازهر الاشیائی. این معنا را من احساس میکنم، نمیگم میدونم، احساس میکنم، وجدان میکنم. معرفت من سمعی نیست. اگر همه مردم همه دنیا بگویند تو خیال میکنی، میگویم شما ها خیال میکنی. اینجوری یعنی دیگه اصلا اینجا انسان به این نقطه میرسه. خوشا به حالشون، خوشا به حال کسانی که به این نقطه میرسن. راهش تداوم تقواست. اگر انسان بتواند از این منازل عبور کنه، یعنی از منزل اسلام عبور کنه برسه ورسه ایمان، از منزل توبه عبور کنه برسه منزل تقوا، تقوا تداوم پیدا کرد، انسان به اینجا میرسه. تداوم تقوا انسان رو به اینجا میرسونه که معرفتش دیگه معرفت سمعی نمیشود. این قله تکامل انسانه، قله تکامل انسان. اون وقت وقتی رسید اینجا میفهمه که این آیه یعنی چی. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا خدا شاهد یگانگی خودشه، شهود میکنه، گواهی، شهادت میده، گواهی میده. ملائکه شهود میکنن یگانگی خدا. اولوالعلم هم میشه اولوالعلم، عالم یعنی این. عالم در اصطلاح قرآن، عالم حقیقی در اسلام، اصطلاح حدیث، اینجاست که به این بالاترین مراتب علم اینجاست. اینجا علم است. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. اینجا دیگه مرحله مرحله شهوده. یه روایتی داره، اینم بخونم به عرایزم خاتمه بدم. یه روایتی هست مفصل، مرحوم سیدنا طاووس در اقبال نقل میکنه که حضرت به نوف بکالی در ضمن اون روایت مفصل میگه اینجوری از خدا بخواد تو رو به این مرتبه برسونه. دعا اینجوری دعا کن، به این مرتبه از خدا شناسی برسی. اسألک بسمک الذی ظهرت بهی لخاصت اولیائی، خدایا من تو رو قسم میدم، از تو میخواهم به حق نامی که برای دوستانت، برای دوستان ویژد خاصت اولیائک ظاهر شدی، آشکار ظهرت بهیل خاصت اولیائک ظاهر شدی برای خاصه با اون اسم. وقتی که این ظهور پیدا کردی، تجلی کردی با اون اسم، فوحدوک و عرفوک فحبغدوک به حقیقته، اون وقت تو رو به یکتایی ستایش، وحدوک یعنی تو را به یکتایی باور کردن، و عرفوک شناختن، فعبدوک به حقیقته، اون وقت عبادت کردند و شناختند تو را به حقیقتت. انت عرفنی نفسک، از تو میخوام که خودت رو به من بشناسونی. لأقر لک بربوبیتک علی حقیقت الایمان بک، خدایا تو را به اون اسم سوگند میدهم که خودت رو به من بشناسونی تا من اقرار کنم به ربوبیتت، به ایمان حقیقی. یعنی تا اون موقعی که انسان خدا در دل انسان تجلی نکرده با این اسم، با این اسمی که به اولیاء خاصش تجلی میکنه، تا این تجلی تحقق پیدا نکرده، انسان اون ایمانش ایمان حقیقی یعنی ایمان کامل نیست. ایمان سمعی است، ایمان استدلالی است. ولا تجعلنی یا رب، ولا تجعلنی یا الهی ممن یعبد الاسم دون المعنا. خیلی بلنده این دعا. خدایا منو از اونا قرار نده که اسم رو عبادت میکنن، معنا رو عبادت نمیکنن. میگم یا الله ولی نمیفهمم یا الله یعنی چی. میگم خدا ولی نمیدونم خدا یعنی چی. وقتی که انسان خدا تجلی کرد در دلش، تازه میفهمه یا الله یعنی چی، یا رب یعنی چی، یا عزیز یعنی چی. خدای میگه من از اونا قرار نده که اسم رو عبادت میکنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین میگن، فقط یه اسمی میفهمن، معنا رو نمیفهمن. بعد میفرماید و الحظنی به لحظت من لحظاتک، گوشه چشمی به ما کن، یعنی عنایتی کن. تنور بها قلبی به معرفت که خاصه و معرفت اولیاء که انک علی کل شیء قدیر، عنایتی کن که قلبم نورانی بشه به معرفت تو و معرفت اولیاء تو، اهل بیت عصمت و طهارت و اولیاء بزرگ دین، انک علی کل شیء. یعنی تا خداوند متعال با این اسم تجلی در دل انسان نکرده، انسان به این قله یقین نرسیده، تا به این نور یقین دست پیدا نکرده، اون معرفت حقیقی نه نسبت به خدا پیدا کرده نه نسبت به اولیاءت. میگه یک عنایتی کن، تنور به ها قلبی به معرفت خاصه و معرفت اولیاء کنک علا کلش، که اگر انسان این دعا درباره او مستجاب شد، یعنی معرفت حقیقی پیدا کرد. این که بعد از نمازها در روایت دارد، خصوصا در عصر غیبت این دعا رو بعد از نمازها مرتب بخوانی. خدا رحمت کنه حاج میرزا تبریزی، ملکیه تبریزی هم توصیه میکنه که این دعا رو هم حتما بخونی. اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک، لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک، لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک و انک لم تعرفن حجتک ضللت عن دینی. این معرفتی که میخوای، این معرفتها، توجه کردی؟ معرفت که کسی که نماز میخونه که خب خدا رو قبول داره، معرفت ایمان به خدا داره. پس چی میگه؟ اللهم عرفنی نفسک، یعنی این مرتبه معرفت بده، یعنی معرفت شهودی بده. معرفت شهودی هم به خودت، هم به پیغمبرت، هم نسبت به امام زمانم معرفت شهودی پیدا کنم. این معرفتی که والله، این معرفتی که معرفت علمی هست، معرفت استدلالی هست که داره کسی که داره دعا میخونه، خدا رو قبول داره، امام زمان هم قبول داره، پیغمبر هم قبول داره. خدایا به مقربان، به اهل یقین تو را قسم میدهیم، به ما توفیق رسیدن به این مرحله را عنایت بفرما. موانع سیر و سلوک از راه ما بردار. خدایا قلب مقدس ولی از همه ما خوشنود بفرما. ما را از سربازان حقیقی او قرار بده. چشم ما به جمالش روشن بگردان. این انقلاب را انقلاب زمین ساز انقلاب جهانی آن بزرگوار قرار بده. این انقلاب را متصل به اون انقلاب قرار بده. شهدای انقلاب در دهه فجر انقلاب بودیم. خدایا از بهترین عنایات خودت برخوردار بگردان. امام بزرگوار ما را از بهترین عنایات و کرامات خودت در اون عالم برزخ برخوردار بگردان. مقام معظم رهبری از عنایات خاصت، از دعاهای ویژه ولی عصر برخوردار بگردان. به نبی به آن.